ماجراهای تحت تأثیر گذارنده پیش میبره، به واسطه که او میخواد بر جامعهش تأثیر آنی بگذاره. یعنی هدفش فقط این نیست که واقعیت رو نشون بده، بلکه هدفش این هست که این واقعیت تبدیل به یک ماجرای کارآمدی بشه.
بله.
کارآمد به معنای این که بر سیاست روز خودش تأثیر بگذاره. او منتقد و حتی فراتر از منتقد یک مخالف هست. او میدونه که نظم سیاسی دوره تزاری راه به جایی نمیبره و با وجود اینکه اصلاحاتی شده و در سال 1861 اون دهقان‌ها از حالت بردگی بیرون اومدن، اما همچنان نگاهش بران هست که این اصلاحات هنوز آدم‌ها را به حقانیت خودشون رهنمون نمی‌کنه و چه بهتر که بتونه با ادبیات و نوشتار خودش بر جامعه تأثیر بگذاره. بنابراین خلق رمان مادر که در اونجا یک مادری که حالا پسر نوجوانش توسط حکومت دستگیر شده، مسیری رو طی میکنه، به شهرهای مختلف میره و اعلامیه سیاسی پخش میکنه و در این راه هم کشته میشه، او داره نشون میده که آدمهای روسی به دنبال تحول بنیادین هستن و فرقی نمیکنه که یک نوجوان باشه یا یک مادر خانه‌دار که حالا در جامعه به دنبال این تکاپو هستن و میخوان مسیر بهتری رو برای خودشون و آینده خودشون در نظر بگیرن و در این راه زندان و شکنجه هاش و بازجویی هاش و در این حال حضور فعالانه در اجتماع رو در پیش میگیرن و حتی جان خودشون رو هم فدا میکنن. یا در همین نمایشنامه در اعماق اجتماع که به اسم در اعماق داره این شبها پخش میشه، در اینجا هم به دنبال این قضیه هست که این کابوس، این تلخ کامی و این ناامیدی رو تبدیل به یک ماجرای خوشایند بکنه. شاید اینجا یک سکوی فرش هست، به این معنا که آقای ماکسیم گورکی به دنبال این هست که راه تازه‌ای رو یا پیشنهاد تازه‌ای رو یا پرسش بنیادین رو مطرح بکنه و بنابراین اون چیزی که او نوشته، چه به صحنه اومده چه به عنوان رمان در اختیار خوانندگانش قرار میگیره، برای او هم دردسرهایی داره. او هم بارها دستگیر میشه، بارها مورد بازجویی قرار میگیره، زندان میره و در این حال از روسیه مجبور به تبعید میشه و تا سال 1913 و 14 که حالا یک اصلاحاتی اتفاق میفته و یه سری آدمها بخشیده میشن، او ورود دوباره به روسیه براش ممکن میشه. اما همه اینها مسیری رو به لحاظ قلم و ادبیات برای گورکی فراهم کرده که او پیشنهاد تازه‌ای رو برای جهان ادبی در نظر میگیره و خانه‌ها بعد از اینکه حالا اتحاد جماهیر شوروی شکل میگیره، اونها از این آثار گورکی و تفکرات گورکی بهره فرموله شده تری رو خواهند برد، به این معنا که به دنبال یک نوع زیباشناسی سیاسی هستند و تمایل دارند که یک وحدت مکانیکی اصول ایدئولوژیک و استتیک رو در هم داشته باشه و به دنبال مباحث نظری پس از انقلاب 1917 خواهند بود و خود این مسیر برگرفته از آرای کارل مارکس، فریدریش انگلس و ولادیمیر لنین هست. خب اینجا دوره‌ای هست که حالا رئالیسم سوسیالیستی وارد یک جریان غیر خودانگیخته میشه و حالا حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی بر آن هست که این رهنمون اجتماعی خودش رو یا این ادبیات رئالیسم سوسیالیستی خودش رو در یک کنگره‌ای که به نام کنگره نویسندگان شوروی برگزار میشه در سال 1934 به شکل رسمی و قطعی اعلام میکنه و در این حال خود آقای گورکی هم یکی از آدمهایی هست که در همین کنگره نویسندگان قرار میگیره. او بعد از اینکه سالها از اتحاد جماهیر شوروی هم تبعید شده یا قهر کرده دوباره برگشته و در این حال که خود او یکی از پیش قراولان این ماجرا هست، انگار که در بطن ماجرا چندان هم با یه سری از اصول و یه سری از اتفاقاتی که داره رهبری میشه از سوی استالین مخالفت میکنه و این اون ماجراهایی هست که تا حدی زندگی آقای گورکی رو تحت شعاع خودش قرار داده و مرگ او رو با شک بالایی تا توام کرده است.
آقای آشفته ببینید، با توجه به اینکه دیگه خب به جوری رئالیسم سوسیالیستی میپیونده و در واقع مسئول اتحادیه بوده، پس اینجا دیگه فقط خوشایند نیست به مذاق عامه مردم، یعنی به مذاق صاحب منصبان هم دیگه شیرین میشه؟ یعنی جای پذیرش برای صاحب منصبان به نظرتون وقتی اومد تو جرگه اتحادیه و تن داد به قبول این قضیه، در واقع دیگه میتونیم حکومتی بنامیمش؟
100% دیگه اینجا گفتم یک خودانگیخته داریم، یک حکومتی داریم. اینجا دیگه خود حکومت هنر و ادبیات خودش رو هنر و ادبیات رئالیسم سوسیالیستی میدونه، یعنی هنرمند و نویسنده بایستی در خدمت حاکمیت باشه، در خدمت توده های مردم باشه و به دنبال ارائه اهداف انقلابی و اهداف ایدئولوژیک اتحاد جماهیر شوروی باشه. و در این حال کشورهای دیگری که در بلوک شرق هستن، اونها هم به گونه ای پیرو به همین اتفاق به دنبال تحولات هنری و ادبی خودشون برخواهن اومد.
پس جنبه مثبت این قضیه رو میتونیم این ببینیم که تونست خودش رو از خودانگیختگی به سمت در واقع مورد پسند قرار گرفتن صاحب منصبان که نفوذ زیادی دارن برای در واقع انتشار آثارش و دیده شدن کارهاش دونست، درسته؟
من فکر میکنم رئالیسم سوسیالیستی در همون مرحله خودانگیختگی بسیار والا و معتبر هست و از لحظه‌ای که حالا تبدیل به یک ماجرای حکومتی میشه یک جورایی برخورنده هست، به واسطه این که ادبیات و هنر رو نمیشود توی فرمولهای بسته و مشخصی قرار داد. باعث هر نویسندهی، هر هنرمندی بنابه روح، ذوق و سلیقه خودش مکاشفات خودش رو عرضه بکنه.
حتی انگلس هم خودش مخالف بوده با رمان سیاسی و اعتقاد داشته که رمان باید شک برانگیز باشه، در واقع ایجاد تردید بکنه در مخاطب، و اینکه اون هپی اند های بورژوازی و اینها بعد ازش حذف بشه و هر گونه رمانی که جهتگیری سیاسی داشته باشه از نظر انگلس مردود بوده.
بله.
و به اصطلاح سفارشی شدن قضیه.
بله بله. خود آقای گورکی هم در این حال، حالا نمیشود گفت با رئالیسم سوسیالیستی، با یه سری از سیاست‌های خیلی بسته چه لنین، اون وجوه مذهبی که برش تاکید داشته و لنین کاملا باش مخالفت داشته، مخالفت میکنه و بعدها با استالین با توجه به برخوردهایی که با نویسندگان مخالف میکنه، آقای گورکی مخالفت میکنه، میگه این گرفتگیرها زیاد لازم نیست و همین مسیر رو به جای میبرد که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی متوجه میشوند که برخلاف اون داستانی که ساختن که حالا مخالفان استالین آقای گورکی رو کشتن و به ازای این کشته شدن منشی خودش و اون پرستار و پزشکی که در لحظات آخر مراقبت میکردن از آقای گورکی، اونها هم اعدام میشن، بعدها متوجه میشن بعد از 1991 که این داستان از سوی خود آقای استالین پیشنهاد شده که یک جورایی سر این آقا رو زیر آب بکنن و از بین برن، به خاطر که او هم مخالف با استالین هست، یعنی او هم با سیاست‌های حاکم کنار نمیاد، او موافق با شوروی هست، او موافق با این انقلاب هست، اما مخالف با یه سری سیاست‌ها هست، چه در دوره لنین و چه در دوره استالین، و در این حال مخالفت‌های او هم سرانجام خوبی برای زندگی خودش نداره. و اگر آقای گورکی پیشنهادی می‌دهد قبل از این حاکمیت هست، در حاکمیت قبلی، برای اینکه یک ماجرای نو پیش بیاد، یک حرکت بنیادین پیش بیاد و یک امید تازه به توده های مردم القا بشه
تا به آرمان های مد نظرشون برسن.
حالا اون آرمان ها تحقق پیدا کرده و جریان حاکم که اتحاد جماهیر شوروی هست سعی میکنه که در یک مدار بسته ای همچنان نویسنده و هنرمند رو مال خودش بکنه.
دقیقا.
اینجا اون سوء تفاهمی هست که من فکر میکنم باعث میشه که اون ادبیات عصر طلایی که تو قرن 19 هم در روسیه میبینیم تبدیل به یک ادبیات سطح پایین تر بشه که اصطلاحا بهش میگن ادبیات عصر نوره‌ای.
خب پس یعنی اگر بخوایم یک جمع‌بندی بکنیم میتونیم بگیم که سوسیال رئالیسم یا ادبیات سوسیال رئالیسم یک جریانی بوده در ادبیات که مختص روسیه بعد از انقلاب 1917 بوده.
بله، از قبل انقلاب شکل میگیره، در خود انقلاب تبدیل به یک ماجرای حکومتی میشه.
بله. بسیار عالی، اگر اجازه بدید لحظاتی تنفس کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم. سرکار خانم رفیع‌زاده، صحبت شد از سوسیال رئالیسم و ادبیات روسیه. در مورد نقش هنرمندان برای ما در جامعه سوسیالیستی و اینکه هنرمندان در رئالیسم سوسیالیستی چه نقشی ایفا کردن بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در رئالیسم سوسیالیستی اتفاقی که میفته، خب اتحادیه‌ای درست میشه که نویسندگان موجه باید عضو این اتحادیه میبودن.
بله.
و مثلا اگر نویسنده‌ای بوده که خیلی توانایی بالایی داشته و واقعا صاحب نظر بوده، به جرم اینکه جزء این اتحادیه نبوده 20 سال تبعید میشه. 20 سال تبعید میشه به چه جرمی؟ به جرم تنبلی. و چیزی بوده که هر نویسنده‌ای ناگزیر بوده که حتما در واقع جزء این اتحادیه بشه تا موجه شمرده بشه، تا دیده بشه، تا رشد کنه. و مسئله که هست در اینجا، نویسنده در واقع میشه پیام رسان سیاسی یا پیام رسان سیاست.
بله.
و در واقع دیگه یه اثر صرف ادبی شما نمیخونی، اثری میخونی که یه پیام سیاسی داره بهت داده میشه از حالا دولت وقت.
بله.
و البته متاسفانه این قضیه با شکست مواجه میشه و موفق نمیتونه پیش بره، چون به هر حال یه حالت فرمایشی این قضیه شده بوده.
بله.
و منبعث از فکر و احساس هنرمند نبوده و دچار یک نواختی میکنه آثار رو و مردم اثری رو که بفهمند که یک پیام یکسان داره رو متوجه میشن و بعد از مدتی هنرمند هم مایوس شده، چون میدونه دیگه حرف جدیدی برای گفتن نداره، فکر و حرف مستقلی از خودش نداره. و اینجاست که هنرمند به یه یأسی میرسه و شکوفایی رو دیگه ما نمیبینیم. همونطور که با آقای آشفته هم صحبتش شد، یه عصر نقره‌ایه و از اون عصر طلایی در اومده.
بله، خیلی ممنونم، متشکرم. دیگه زمان زیادی برای برنامه باقی نمونده. متشکرم از حضور هر دوی شما در برنامه نقد و نمایش. شماره پیامکی 3075 برای ارتباط شما شنونده گرامی با برنامه در نظر گرفته شده. با اتمام مهلت برنامه تا فردا شب و پخش قسمت دیگری از نمایش و البته گفت و شنود و نقد و نمایشی دیگر، همه شما شنوندگان خوب رو به خدای یگانه می‌سپارم. خدا نگهدار، شب زیباییتان روشن.
نمایش 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 نمایش
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بانوی بخشش، بر اساس رمان یوما نوشته مریم راهی، نوشته علیرضا قنچی فشکی، با بازی هنرمندان فریبا طاهری، بهناز بستاندوست، ماندانا اصلانی، سیما خوشچشم، فریده دریامج، منا صفی. کارگردان نازنین مهیمنی. افکتور نازنین حسنپور. صدابردار فرزاد شریفی. تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت چهارم،
سلام عزیزان همراه. در قسمت‌های گذشته شنیدیم ام سلمه از زنان اشراف قریش و ام جمیل همسر ابولهب به دیدن خدیجه همسر رسول خدا آمدند تا این بانوی مسلمان را از معانست با حضرت محمد مصطفی باز دارند. اما خدیجه آنچنان دل در گروی پیامبر خدا دارد که آنها را مأیوس می کند. از سوی دیگر بحریه نگران سلامتی بانویش حضرت خدیجه است. اما خدیجه همواره از خداوند برای رفع مشکلش یاری می خواهد و بحریه ناباورانه تقلای دیگری می کند. حالا قسمت بعدی این نمایش را بشنویم.
امهانی،
جان امهانی نثارتان،
گمان می کنم که فرزند من و رسول خدا می خواهد زودتر از موعد دیده به عالم بگشاید. درد به سراغم آمده.
به امید خداوند با سلامتی خواهد آمد. این کنیزان و غلامان را ببین که چگونه در حال تملقن. امهانی، تو که زنی با تجربه هستی چرا به او امید واهی می دهی؟ ام جمیل، از تو نیز چون این توقع نمی رود که در محضر یک مادر چشم انتظار آمدن نوزادش به تلخی سخن بگویی. اگر با خدیجه دشمنی داری اکنون زمان مناسبی برای انتقام نیست. برخیز و به خانه‌ات برو.
ام هانی، ام جمیل مهمانی این خانه است، با او به تندی رفتار نکن. برای شربت گوارای بیدمشک بریز تا بنوشد و کامش شیرین شود.
چشم چشم عروس برادر، از سایه برایش پیاله شربت می‌ریزم. بفرما ام جمیل، نوش جانت. شنیدی ام جمیل، با این حالش هم نمی‌خواهد تو رو برنجاند. قدری رفعت داشته باش دختر حرب. برای شما هم می‌ریزم. بفرمایید پیاله شربت بیدمشک نوشه جان کنید.
خداوند به تو خیر بدهد. ام جمیل بنوش.
چقدر گواراست این شربت.
خدا را شکر که مطبوعت بود.
دختر خویلد، حیرانم که چرا با من که از سوی دشمنانت آمدم چون این با مهر رفتار میکنی. نکند سر عقل آمده یا میخواهی مرا واسطه کنی تا قریش با شویت محمد به نرمش و رفعت رفتار کند؟
حیرانی تو به این خاطر است که سعادت مانست با فرستاده خدای یکتا را نداشتی. اگر او را میشناختی چنین نمیپرسیدی. امهانی،
جان امهانی فدایت.
خدا نخواسته باشد از تو درخواست دارم که قابله ای از قریش خبر کنی. به حسب تجربه های پیشین به گمانم موعد آمدن فرزندم نزدیک شده. به ایشان بگو من و فرزندم به یاریشان نیاز داریم.
امر شما سرمه چشمانم، ولی با این اوضاع اگر نیامدن چه؟ بد سابقه از این قریش.
آهای ام هانی، بد سابقه توی یا همه؟
ام هانی آرام باش.
ام هانی دلشوره رهایم نمی کند. حال بانوی ما چگونه است؟
لحظه پیشتر از من خواست به سراغ زنان قریش بروم، درد پیوسته شده.
یوما اگر اجازه بفرمایی من و ام ایمن با ام هانی به نزد قریشیان برویم.
بگو بیاید، بلکه خودش برای این هنگام راهی سراغ داشته باشد.
چشم.
ای خدیجه، اگر به خانت آمدم برای دیدن همین اوضاع بود.
دیدی؟ برو دیگر، چرا به خانت نمی روی؟
میزبان من خدیجه است و خواهان بودن من در اینجا.
چه شده ام هانی؟
از ام جمیل خواستم به خانه اش برود.
من هم گفتم خدیجه دوست دارد من بر بالینش باشم.
تا هرگاه که مایل باشی.
اما عروس برادر، از او بخوا تا به سرایش برود و بیش از این معطل نشود. برای چه اینجا بماند و شاهد درد کشیدن شما باشد؟
آهای ام هانی، او باید چون این درد بکشد، بلکه دست از حمایت برادرت بردارد و به سمت ما که از عشیرش هستیم دست یاری دراز کند. آن وقت مطمئن باش به طرفت العینی قابله های قریش را بر بالینش حاضر می کند.
اگر چنین است لحظه ای درنگ نکن و به خانه از برو ام جمیل.
آخه چرا نمی پذیری که بر خطا هستی خدیجه؟
چون یقین دارم محمد فرستاده خداست و برتر از او نه پیشتر خلق شده و نه خر خواهد شد. هر که او و رسالتش را تصدیق کند رهایی یافته و هر که انکارش کند در بند مانده و خواهد ماند.
ام جمیل حالا به خانه ات برو.
ساکت شو ام هانی. خدیجه از محمد رو گردان تا تو را یاری کن.
یاریگر من و فرزندم خدایی است که قدرتش مافوق تمام قدرت هاست و او مرا کافی است.
بانوی من، بانوی من، قربان وجود گرانقدرتان، بهریه گفت درد زایمان به سراغتان آمده.
یوما هم فرمود به سراغ زنان قریش بروید.
آه کنیزک، تا من نخواهم هیچ کدام از آنها به اینجا نمی آین.
چرا نمی خواهی ام جمیل؟ نمی بینی زایمان بانوی ما نزدیک است و باید یاریشان کنی؟
گویا تو که جوانترین کنیز این خانه ای هنوز در نیافته ای که خدیجه به قریشیان پشت کرده. او و شویش محمد بر این باورن که خدای یکتا دارن و آن خدا خدیجه را کافی است.
آریه، بیشک همه امور زیر فرمان خداوندی است که این طفل را به من مرحمت فرموده. پس دل قوی دارید
بانوی من.
بحریه آرام باش و دل قوی دار.
بحریه به امر بانوی من توجه کن و نگران نباش. بانوی من هر آنچه برای لحظه فراغت نیاز است مهیا کردم.
خداوند به تو خیر عظما عنایت بفرماید.
ممنونم.
خدیجه بانوی من، ای سرور زنان قریش، من باید پس از همگان مطلع شوم که چگونه اید؟ بحریه، ام ایمن، من که در مطبخ بودم، چرا به من نگفتی؟
آرام باش نفیسه، نخواستن تو نگران شدی. حالا بیا و در جوار ما بنشین.
به روی چشمانم ای بهترین زن عرب.
اکنون دستت رو به روی قلب من بگذار.
چشم، چه سعادتی بالاتر از این. بفرمایید.
میشنوی نفیسه؟
آری.
میدانی این قلب چه وقت آفریده شده؟
48 سال پیش.
و قلب محمدم چه وقت؟
ایشان نیز در همین حدود.
خداوند نوری آفرید و پس از آن روحی، سپس نور را با روح آمیخت و محمد را آفرید، هزاران سال پیش از خلقت آدم.
پس او کجا بوده در این مدت؟
پیشا پیش عرش به تسبیح خدا.
بیش از این تاب ندارم در خانه ای بمانم که از در و دیوارش سحر و جنون میبارد. من میروم، اما دختر خویلد مطمئن نباش کسان دیگری که از پیم میایم مثل من رعوف باشن.
خوش آمدی، خوش آمدی.
بحر یه کاری بکن.
خدا رو شکر جانم به فدایت یوما. چه کنم؟
به میسر بگو تحقیق کند تا بدانیم کاروان سرورمان کی به مکه وارد می شود.
از صاحب سراغش می روم. اما آیا اجازه می دهی پس از آن به سراغ قابله های قریش بروم؟ بلکه توانستم یکی از آنها را راضی کنم تا بر بالینتان حاضر شوم.
بحریه، بدان که آنها اگر بپذیرند که بیایند به خودشان لطف کردند. پس خودت را بیش از حد به سختی نینداز.
چشم.
شما شنوندی که رادیو نمایشید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. از شما همراهان محترم رادیو نمایش دعوت میکنم تا چند لحظه دیگه برنامه زنده و ویژه سحر به عنوان قرار بیقراران رو بشنوید.
خاک نشین عزت الهیشن، ادعایی در مقابل حضور الهیش ندارن، وحشت زده میشن اگر ترسی رو غالب کنه به عالم. ای خدایی که اگر اشاره ای کنه همه کوههای عالم تک تک میشن، و اگر آسمان ها ثباتی دارن به خاطر امر خدایی توه، و اگر زمین قراری داره به اجازه الهی توه، و حتی غرش آسمان تسبیح گوی ستایش توه، و با همه توانی که در عالم داره محال اون خدا ستمی به آفریده هاش بکنه. خدا جانم ما رو در
یا من تواضع کل شیء لعظمته، یا من استسلم کل شیء لقدرته، یا من ذل